السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. موضوع بحثی که من امروز خدمتون هستم بحث شبه شناسی معارف مهدویت هست. بحث شبه شناسی یک بحث بسیار مهم در عرصه مهدویت هست. چه فرقی بین پرسش و سوال و شبهه هست؟ ما میبینیم که منان اهل بیت از قبل از تولد امام زمان عجل الله فرجه الشریف شروع کردن به ایجاد شبهه که بحث مهدویت رو بتونن اینها منحرف بکنن، از اون موضوع اصلی خودش بحث رو خارج بکنن. اما می‌بینیم که قبل از اینکه حضرت اصلا متولد بشه، خب میاد در رابطه با امام زمان کتاب نوشته میشه که مثلا فضل ابن شازان نیشابوری دوران چند امام رو درک کرده، اومده راجع به مهدویت امام زمان کتاب نوشته. خب یه عده از همون روایاتی که پیامبر گرامی اسلام راجع به بحث مهدویت فرموده بودن و بشارت داده بودن، حتی در دوران اهل بیت اومدن ادعای مهدویت داشتن. حالا کتابایی که قبل از ولادت حضرت نوشته شده، در این کتاب در انتظار ققنوس آورده و شبهاتی که در اون دوران مثلا حتی قبل از ولادت حضرت این بحث شبهات رو مطرح میکردن، اینجا یک اشاره بهش کرد. در انتظار ققنوس نویسنده آقای ست سامر هاشم الامیدی، ترجمه های علیزاده، دفتر تبلیغات چاپ کرده این کار رو، که با فضای اون دوران هم ما آشنا میشیم. حتی بعضی از اهل سنت هم در این کتاب آورده که قائل به ولادت، مثلا شبهه ولادت حدود 70 نفر از بزرگان اهل سنت هم آورده که اصلا بحث ولادت رو اونا هم قبول کردن که حضرت در نیمه شعبان در سال 255 متولد شده. همین عقیده که ما داریم. حالا چه فرقی بین پرسش، سوال و شبهه هست؟ کی میتونه توضیح بده؟ ما یک شبهه داریم، یک سوال داریم، یک پرسش داریم. چه تفاوتی بین ایناست؟ مفهوم پرسش یعنی پرسیدن، استفهام، طلب فهم از چیزی است که نزد سوال کننده مجهوله. طلب تفسیر کردن هست. عرض و طلب. نکته رو بیان میکنه، یک نکته رو میخواد درک بکنه، که حالا در بعضی از فرهنگ ها توضیحات کامل نسبت به این قضیه شده. حالا فرهنگ فشرده سخن از آقای حسین انوری صفحه 426 هم اشاره به همین قضیه داره. مفهوم پرسش چیه؟ پرسش یعنی درخواست، خواستن و خواهش. سوال یعنی درخواست، خواستن و خواهش. این هم باز در بعضی از کتب فرهنگ آمده که حالا خیلی به این قضیه ما کار نداریم. اما چرا شبهه رو شبهه نامیدن؟ چون خودش رو شبیه به حق نشون میده و حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه میفرماید انما سمیت شبهه شبهتن لانها تشبه الحق. شبهه رو شبهه نامیدن چون شبیه به حق خودش نشون میده و یک لایه‌ای هست که بین حق و باطل میاد مخلوط میشه و خودش شبیه به حق نشون میده. حالا راجع به این شبهه میشه باز تحقیق بکنید، بررسی بکنید، کسانی که بخواد در این وادی مثلا تدریسی داشته باشید انشالله. در مقایسه ویژگی‌ها بین پرسش و سوال و شبهه، پرسش و سوال باعث کشف مجهول و رفع جهل خواهد شد، بار مثبت دارن و عامل رشد سوال کننده و رشد جامعه میشن. شبهه تشخیص فرد یا جامعه رو در شناخت حق از باطل دچار مشکل میکنه و شبهه موجب تزلزل و تردید در اندیشه فرد و گاهن جامعه میشه. یک جامعه رو میاد درگیر میکنه و گاهن هم افرادی میان درگیر میشن. شبهه موجب غفلت از حق و سرپوش نهادن بر واقعیات و انحراف افکار عمومی از حق خواهد شد. پس کاملا کسی که شبهه افکنی میکنه هدفش مشخص هست و غالبا فرقه ها، نهله ها، گروه ها، هر کی میگه من به حق هستم، طرف مقابل به باطله، باید شک و تردید در عقایدش مثلا ایجاد بکنه. شما الان هر دینی رو حساب بکنید در دنیا، مسیحیت، یهودیت، هندو، بودا، هیچ کس نیست بگه آقا من به حق نیستم. همینا من میگه من به حق هستم و طرف مقابل رو سعی میکنه به سمت خودش بکشونه با ایجاد شک و شبهه. اما در بحث منجی شما میبینید مثلا اون منجی که ما داریم با مشخصات کامل قابل شک و شبهه انداختن دیگه نیست. اما اون منجی که غرب میاد معرفی میکنه، هالیوود میاد معرفی میکنه، شما مثلا تو آرمگدون یک شاخص ها از منجی میبینید، تو ماتریکس یک شاخص ها از منجی میبینید، توی جهنم خلیج فارس یک منجی رو میاد مثلا معرفی میشه، ارباب حلقه ها میاد یک منجی معرفی میشه، یک شاخصه از منجی خودشون ندارن. چون مثلا هالیوود در اختیار مسیحیت، یهودیت که هر که ها با قائل به یک مثلا منجی هست و و در این راستا میان برنامه میگن اون منجی که ما داریم کاملا مشخصاتش بیان شده، چهره ظاهریش، مثلا حکومتش، تمام برنامه‌هاش مشخص شده و حتی مثلا یه خالی هم که تو صورت اون منجی ما داره تو روایاتمون همون خالش هم اومده که کسی دیگه نتونه خودشو یک آدم تقلبی بیاد جای حضرت مهدی مثلا جاسازی بکنه و جا بده. تمام مشخصات ظاهر و اخلاق و روحیات همه اینا تو روایاتمون هست. اما شما در هیچ دین و آیین، حالا ادیان الهی و غیر الهی، نمیتونید پیدا کنید یک منجی که کاملا مشخصاتش بیان شده باشه. حالا گاهی این شبهات به منفعت ما هست. شهید مطهری میفرمایند که اگر یک آب در یک حوض قرار داده بشه و این آب مدتی بمانه گندیده خواهد شد. بعد میگه این شبهات برای ما برکت و رحمت هست. و دشمن نگاه یه سوال میکنیم، ما میگیم اون حق رو از روایاتمون، آیاتمون مطالعه میکنیم، تبیین میکنیم که جمع زیادی با ایجاد همین شبهاتی که وارد شده ما حقیقت رو بیان کردیم، گرایش پیدا کردن به تشیع، گرایش کردن به اون منجی که ما بهش قائل هستیم. نکته بسیار ظریف اشاره میکنیم، میگه اینطور نیست که شبهات در خیلی مواقع به ضرر ما تمام شده باشه، در طول تاریخ به نفع ما تمام شده. و غالبا گاهن دشمن گاهی میاد مستقیما شبهه ایجاد نمیکنه، گاهی میاد در قالب سوال یا در قالب پرسش میاد چیکار میکنه؟ ایجاد شبهه میکنه. خب در مقابل اسلام نابی که امام رحمت الله علیه فرمودن و دشمن ما میبینیم در مقابل این اسلام واقعی، خب شما خاطرات مثلا کنیا دارکیر ببینید، میگه ما برای 300 سال آینده جهان اسلام برنامه ریزی کرد که امروز ما میبینیم داعش و مثلا فلان. در مقابل اون اسلام ناب ما ببینیم که قبل از انقلاب چه برنامه های اینا مثلا ریختن. حالا مثلا میبینیم وهابیت در سرزمین حجاز اینا کاشتن بین عربا که از درون اسلام رو توهی بکنن. اومدن در شبه قاره هند قادیانیه رو مثلا ترویج کردن، کاشتن که بتونن شبه قاره هند مسلمان‌ها رو در افکارشون اثر بگذارن. در ترکیه آمدن چیکار کردن؟ آتاتورک رو آوردن رو کار، گفتن آقا اگر می‌خوای ما حمایتت کنیم، کمکت کنیم، 11 بند به آتاتورک دیکته کردن که امضا کن ما پشتوانه کارت باشیم. 11 بند یکی اینه که آقا حجاب معنا نداره، شما مردم رو آزاد بذار، مسئله کشف حجاب. یکی این که بحث چادر مثلا اجباری نباشه، هر کی دوست داشت چادر بپوشه، روسری بپوشه، هر کی دوست نداشت مثلا آزاد باشه. شما الان تو ترکیه کی میرید، من چون رفت آمد داشتم میبینی یک زن کاملا محجبه است و یک زن کاملا بی حجاب. این نقشه استعمار بود در ترکیه. گو آقا چه لزومی داره اذان به عربی بیان بشه؟ شما مگه ترک نیستید؟ ترک زبان نیستید؟ اذان به ترکی از این بعد اعلام کنید، مؤذنها همه اذان رو ترکی بگن. بعدم چه لزومی داره که نماز عربی خونده بشه؟ شما زبان ترک دارید، نماز رو به ترکی بخونید. خود در همون دورانی که آتاتورک رو کار اومد، خیلی از مساجد اصلا ترکیه دیگه درش بسته شد و هنوزم بسته است. بعضی از مناطق ترکیه من رفتم، مثلا روزی دیگه آثار باستانی شده، از اون زمان یک سری مساجد دیگه تعطیل شد بعد که آتاتورک آمد رو کار، و الان هم بعضی از در مساجد از اون دوران تا الان مثلا همینطور متروکه شده دیگه بستش. بحث حجابش مثلا اینطوری کرد. رضا خان هم رفت به ترکیه دیگه، تقریبا این سوغاتی بحث کشف حجاب رو مثلا دید اونجا و بعد در ایران خواست پیاده کنه، موفق نشد در مقابل مراجع شیعه و اینا. خب ببینید نقشه استعمار، وهابیت در اونجا کاش اومد در قاره شبه قاره هند آمد مثلا قادیانیه رو کاش، در اونجا آتاتورک، در ایران هم بحث بهائیت رو اومد مطرح کرد. ما می‌بینیم در دورانش خیلی‌ها مثلا بهائی‌ها. حالا برخی از این گروه‌ها الان در اختیار همون سرویس‌های جاسوسی 2300 سال قبل هستن، از جمله وهابیت. شما الان مثلا وهابیت رو ببینید، وهابیتی که اینها کاشتن در مقابل اسلام، از درون خواستن اهل سنت رو از هم بپاشونن. وقتی که مثلا حالا وهابیت رو کاشتن، بعد القاعده، از دل القاعده طالبان و مثلا گروه های متعدد مختلف تا داعش و جبهه النصره و فلان، شما این ابتدایی که اینا حرکت میکنن، مثلا داعشی ها میان ابتداعا میان شهرهای اهل تسنن رو تصرف میکنن، و شما هیچ وقت به ذهنتون میرسید این قضیه که مثلا وهابی سنی بیاد سر کسی که هم دین و هم مذهب خودش هست فرزند خردسال و جلو پدر مادرش مثلا سر ببره؟ شما هیچ وقت به ذهنتون می اومد مثلا قابل تصور بود این قضیه که مثلا یک دوران بیاد که وهابی سنی بیاد به هم مذهب خودش حمله بکنه و جا جلو چشم بچه های صغیر سر پدر مادرشون مثلا هم جدا کنه. این اتفاق افتاد. این همون نقشه استعمار بود با شک و شبهه ایجاد کردن در اصل مثلا اهل سنت که اتفاق افتاد. حالا مثلا در ایران بحث بهائیت در ایران جون میگرفت، همین مشکلات رو ما داشتیم. الان در ترکیه شما ببینید مثلا گروه های متعدد مختلف و قضیه مثلا کشمیر رو شما ببینید، یه منطقه مناقشه گذاشتن بین هند و پاکستان که همیشه درگیری، چون اون منطقه حساس مثلا شیعه نشین که همیشه درگیری باشه، چون در طول تاریخ الان چندین سال هست میگذره که مثلا در اون منطقه شک و شبهه ایجاد کردن، در هر منطقه ما میگیم درگیری ایجاد شده، زمینه این خونریزی ها و این درگیری ها همین شبهاتی بوده که ایجاد شده در خیلی از مناطق. و ما میبینیم بعضی از همین افرادی که مستعمره مثلا کشورهای غربی و اروپایی هستن میان چیکار میکنن؟ در قالب سوال شبهات خودشون رو مطرح میکنن. خب این کتاب چیه؟ عجیبترین دروغ تاریخ. این همه سواله. سوال این کتاب. کی نوشته؟ آقای عثمان خمیس. آقای دبیری ترجمه کرده که آقای عثمان خمیس یکی از وهابی های بسیار خبیث هست در سعودی و این کتاب رو ترجمه کردن در دورانهای ایام حج تمتع عمره به زائرین میدن. همش سوال و پرسش هست اما در قالب شبهه، در قالب شبهه. خب عجیبترین دروغ تاریخ، آیا مهدویت اهل سنت قبول دارن یا قبول ندارن؟ بله اهل سنت همه مهدویت رو قبول دارن. ما چندین کتاب داریم در حالا در مهمترین کتابای اهل سنت مثل صحاح سته، صحیح بخاری، مسلم، ترمذی، اینقدر روایات مهدویت که آقای قادری تو مرکز خصومت یک کتاب نوشت مهدویت از نگاه صحاح سته، آقای خسروشاهی یک کتاب نوشت مصلح جهانی از نگاه اهل سنت، آیت الله ایمانی یک کتاب نوشت مهدویت از نگاه اهل سنت، کتاب‌های متعدد و مختلف. تو همین کتابی در انتظار ققنوس ما بیشترین روایات خودمون رو از اهل سنت گرفتیم که آورده 70 نفر از بزرگان و کتاب‌های اینها که بحث مهدویت رو قبول دارن. خب پس این آمده بحث مهدویت رو زیر سوال برده. عجیبترین دروغ تاریخ. چه مهدویتی رو؟ مهدویتی که امام بیان کردن، اسلام ناب، مهدویت ناب. در مقابل این مهدویت ناب اینا مشکل دارن که از دل اون مهدویت ولایت فقیه بیرون میاد. از دل مهدویت که ولایت فقیه بیرون بیاد، میاد شک و شبهه میکنه، رد میکنه، قبول نمیکنه. بعد یه خبیثی پیدا شد به نام احمد الکاتب، آمد پایان نامه دکترای خودش رو در همین رابطه نوشت بعد از انقلاب اسلامی ایران که در رد مهدویت که ما قائل هستیم و در رد اون ولایت فقیه که ما قائل هستیم احساس خطر کردن. بعد از انقلاب شما میبینید مثلا شیخ زکزاکی میره تو نیجریه مثلا 20 میلیون نفر میاد شیعه میشه. در کشورهای متعدد و مختلف به سمت گرایش به سمت انقلاب ایران، رهبر ایران، بحث ولایت فقیه، یک احساس خطر در اینا ایجاد شد. ما می‌بینیم بلافاصله هالیوود میاد دست به کار میشه، بلافاصله کشورهای غربی اروپایی و سرویس‌های جاسوسیشون میان دست به کار میشن. در مقابل این نگاهی که مهدویت نابی که ما قائل هستیم، میان فیلم میسازن، همایش میذارن، سخنرانی میذارن، تو کرسی‌های آزاداندیشون میان این مطالب رو مطرح میکنن، بعد میاد دانشکده‌های شیعه شناسی میذارن اینا، پایان‌نامه‌های شیعه شناسی که چه اتفاقی دارید در ایران، مثلا چه اتفاقی افتاد، زلزله شد در خاورمیانه فلان، بعد میاد چنین کتابایی مینویسن سراسر شبهه. خب در مقابل اینها باید برنامه‌ریزی کرد. بعد اومد اون مرتکه نادون اومد هلال شیعی رو مطرح کرد. بعد ما می‌بینیم اتفاقاتی که امروز تو خاورمیانه و تو بعضی از کشورهای اسلامی شما می‌بینید که شیخ نمر رو میان اینا اعدام می‌کنن، همون مهدویت نابی که شیخ نمر داشت مطرح می‌کرد میاد اعدامش می‌کنه. میاد مثلا شیخ زکزاکی رو با اون حالت شما می‌بینید، همون مهدویت اینا که بحث ولایت فقیه، دفاع از ولایت فقیه و که از اون مهدویت که ولایت فقیه بیرون میاد، میان در مقابلش مثلا این برنامه رو انجام میدن. تو پاکستان شما می‌بینید این قضیه که الان مثلا ما تو سوریه و توی عراق داریم، از چندین سال قبل اینا پروژهشو در پاراچنار پاکستان پیاده کردن. آیت الله حسینی قزوینی وقت فیلمی به من داد، عملکرد این وهابیت نسبت به تشیع و مثلا حالا اهل سنتی که اینا چون براشون میگه هر کس غیر ما رو نپذیره دیگه تکفیرش میکنن. خب یک مکان بسیار بزرگی بود، شاید مثلا قریب به 1000 نفر اینا سر بریده بودن قبل از قضایای سوریه و عراق مثلا تو پاکستان، چون حوزه های علمی اصلی اینا در پاکستان هست. بعد این سرها رو روی مثلا مکانهای خاصی گذاشته بودن یک جا، دستار بریده بودن یک جا، اصلا انسان نمیتونست نگاه بکنه صحنه هایی که اینها مثلا داشتن. خب دشمن میاد حالا از راه جنگ، از راه خشونت سعی میکنه این پروژه های خودشو ایجاد شبهه کنه و پیگیر همون شبهه در تو منطقه باشه و بتونه به اون اهداف خودش برسه. حالا یکی از کتابایی که نوشتن اینا، حالا در این کتاب در یک صفحه داره این کتاب که میگه مهدی منتظر در حال حاضر چگونه زندگی میکند و آیا مثلا میاد میگه اگر میخوای ببینی مهدی که شیعه قائل هستن که بحث بوده تقریبا، اگه میخوای ببینی مهدی کجا زندگی میکنه، در پایینش یک کتاب آدرس میده، تو پایینش یک کتاب آدرس میده، میگه نگاه کن به کتاب جزیره خضرا و قضیه مثلث برمودا که مثلا اصل داستانم میگه اگه میخوای نگاه بکنی توی مثلا بهار مرحوم مجلسی هست. اینا اینقدر پدرسوخته هستن، خب اینقدر روایات ضعیف اونا هم دارن، ما تو منابعمون داریم، ابو هریره ها بودن، استکبار بوده، کلی روایات ضعیف داخل منابع ما الان هست، کلی روایات ضعیف داخل منابع اونها هست. میاد قشنگ اینقدر دقیق کتاب‌های ضعیفی که در شیعه نوشته شده تو بحث مهدویت میاد مثلا اینا رو معرفی میکنه، میگه اگر می‌خوای داستان رو مطالعه کنی برو کتاب جزیره خضرا رو مطالعه کن که این کتابی که آقای وهابی آدرس میده این کتاب هست، کتاب جزیره خضرا و تطبیق جزیره خضرا بر مثلث برمودا. نویسنده جزیره خضرا آقای ناجی نجار و مترجم آقای مهدی پور و تطبیق این کتاب بر تطبیق مثلث برمودا بر جزیره خضرا آقای مهدی پور که یک سوم این کتاب ترجمه جزیره خضرا هست و دو سوم این کتاب تطبیق مثلث برمودا بر جزیره خضرا. بعد میاد در صفحه پشت صفحه تقدیم میکنه کتاب خودشو به ساکنان جزیره خضرا، تقدیم به ساکنان جزیره خضرا و بعد میگه که و فرزندان پاک و یاران با وفای حضرت در جزیره خضرا، پشت جلدش میاد تقدیم میکنه به ساکنان جزیره خضرا. این کتاب ملاقات با امام زمان از آقای سید حسن ابتهی مشهدی خودم، آقای سید حسن ابتهی مشهدی خودم، پشت جلدش میاد تقدیم میکنه به ساکنان جزیره خضرایی که این آقای مهدی پور و آقای ناجی نجار نوشتن. حالا من از شما سوال میکنم، شبهه یعنی این به نظر شما حالا باید چیکار کرد؟ آیا جزیره خضرا واقعیت دارد یا واقعیت ندارد؟ نظر شما چیه؟ واقعیت داره یا نداره؟ خب اگه نداره پس چرا اینا آدرس دادن کتاب نوشتن؟ چرا نداره؟ آقای ابتهی پس اشتباه کرده توی کتابش؟ بله؟ خب پس ما تو این جلسه میام این دو کتاب رو رد میکنیم. در خیلی از کتابخونه های شما هم این دو کتاب موجوده، هم کتاب ملاقات آقای ابتهی و هم کتاب جزیره خضرای آقای ناجی نجار. خب اونایی که میگین جزیره خضرا وجود ندارد دلیلتون چیه؟ به چه دلیل وجود ندارد؟ بله؟ خوب گوش کنید که این پاسخ تا آخر عمرتون انشالله باقی میمونه. آیا جزیره خضرا واقعیت داره یا واقعیت نداره؟ دو تا مقدمه ما نقل میکنیم. این داستان فقط در منابع شیعه وجود دارد، اهل سنت و سایر مذاهب اسلامی راجع به جزیره خضرا مطلبی ندارن، فقط یک نگاه شیعی است نسبت به این قضیه که حالا آقای ناجی نجار آقای مهدی پور اومدن نشون. هیچ گونه آیه روایتی از معصومین پیرامون جزیره خضرا ما نداریم، هیچ روایتی و آیه پیرامون جزیره خضرا ما نداریم، اصلا هیچ روایتی نداریم. پس ادله جزیره خضرا آقا چیه؟ اگر روایت نداریم چیه؟ ادله‌ای که کسانی گفتن آقا جزیره خضرا هست و همون مثلث برمودا مثلا هست، دو تا حکایت، دو تا داستانه که یک داستانش برمیگرده به 900 سال قبل، یک داستانش برمیگرده به 700 سال قبل. پس ببین از دوران ائمه نیست این قضیه دیگه، بعد از دوران ائمه بوده این قضیه، دوران غیبت کبرای امام زمان هم این دو تا داستان ساخته شده، درست شده که هر دوش هم در بهاران انوار مرحوم مجلسی نقل شده. حالا ممکنه شما سوال کنید که آقا اگر این قضیه واقعیت نداره چرا علامه مجلسی نقل کرده تو بهارش؟ علامه مجلسی دنبال این قضیه بوده، چون در دورانهای قدیم مثلا سیل می اومده یک کتابخانه کلا مثلا سیل می برده از بین می برده کتابخانه رو، یا مثلا زلزله می اومده مثلا اینا زیر آوار می رفته یا آتش سوزی می شده، لذا علامه مجلسی برای که همه احادیث اسلامی رو یک جا جمع بکنه اومده کتاب بهار رو نوشته در 110 جلد، در 110 جلد کتاب بهار رو نوشته، گفته آقا هدف منم این بوده که اینا مثلا این کتابهایی که احادیثی که شیعه نوشته، داستانهایی که مربوط به شیعه بوده، اینا یک جا توی یک مجموعه هم باشه که در گوشه کنار دنیا بر اثر سیل و زلزله و آتشی از بین نره. من کاری هم ندارم که اینا درسته یا درست نیست، خود علامه مجلسی هم میگه این روایتی که این حکایتی که من نقل میکنم، این داستانی که من نقل میکنم، این رمانی که من نقل میکنم در یک کتاب معتبر ندیدم، در یک سری کتاب غیر معتبر اسلامی اومده بود، منم اینجا برای که یک جا منابع باشه آوردم، دیگه کاری هم ندارم، این از نظر من میگه قبول نیست. پس این دو حکایت در کتاب بهار یک داستان بسیار زیبا، شما وقتی وارد میشید دوست دارید تا آخر این رمان رو مثلا بخونید و مطالعه بکنید. خب موقعیت جغرافیایی که در جزیره خزر تو این کتاب ناجی نجار نقل میشه، دریای مدیترانه است که به بحرالابیض معروفه، قسمتی از انتهای جنوب غربی اسپانیای فعلی، همون آندلس قدیم. منطقه جغرافیایی که نقل میکنه این تو ذهن داشته باشین. حالا دو تا حکایت گفتیم هست، یکی مال آقای انباری نامی، یکی مال آقای مازندرانی نامی. حالا این حکایت انباری که برمیگرده به 900 سال قبل بیان میکنه، میگه آقا من در یک ماه رمضانی، یک داستان بیان میکنه، ما در یک ماه رمضانی میگه مهمان یک وزیری بودیم به نام یحیی بن حویره، کنار اون وزیر یک مرد نشسته بود. بعد اون مرد گفت بله من با پدرم به یک سفر دریایی رفتیم، به جزایر سرسبزی سفر کردیم که نام شهرها مثل مبارکه و مرکز اون مبارکه با ظاهره بود، حاکمش یک طاهری بود. از عقاید ما سوال کردن، ما جمعی مسیحی بودیم، یهودی و اهل سنت. بعد تمام اموال مسلمان ها رو اون حاکم اونجا مصادره کرد و اموال یهودی ها و مسیحی ها رو بهشون داد، گفت تو این جزایر میتونید بمونید و مثلا شما یک مدت اینجا بمونید. این خلاصه ای از در چندین صفحه بیان میشه اونش که به درد ما میخواد نقل کردم. حالا مازندرانی چی میگه؟ مازندرانی یک شخصیتی بوده که حالا استادی داشته، عالمی داشته، از سرزمین شامات. میگه در یکی از قریه های آندلس ما بودیم، با کاروانی برخورد کردیم که گفتن ما، حالا این خود آقای مازندرانی در شام شاگرد یک آقاییست که استادش پدرش در آندلسه، میگه من دیگه درس ها تعطیل شد، از شام با استادم خواستم استادم بره از پدر مادرش سر بزنه، منم با استاد رفتم. میگه رسیدیم به سرزمین آندلس، میگه اونجا در مسیر راه من مریض شدم. ای آقای مازندرانی، استادم گفت تو که مریض شدی به عالم این روستا مثلا شما رو میسپارم، ما دیگه میریم. میگه منو سپرد به عالم اون روستا، منظرش پذیرایی از ما بود. میگه اونا رفتن دیگه دنبال مثلا بره پدرشو ببینه و مثلا فامیلاشو. میگه من توی این روستا که بودم حالم یک کم بهتر شد، آمدم بیرون روستا با یک کاروانی برخورد کردم. گفت شما از کجا میایید؟ گفت ما از جزایر شیعیان میایم. گفتم جزایر شیعیان کجاست؟ گفت مثلا چندین کیلومتر شما برید چند فرسخ میرسید به جزایر شیعیان. میگه دیگه من حالم خوب شد، نرفتم به سمت استادم و فلان، رفتم به سمت جزایر شیعیان، دیدم عجب مثلا میوه‌های مثلا غیر فصل و وفور نعمت. و گفتم اینا از کجا میاد؟ گفتن اینا از جزیره خضرا برای ما میاد. گفتم چطور؟ گفتن کشتی میاره مثلا هر هفته یا هر ماه مثلا کنار ساحل اینجا برای ما پیاده میکنه. میگه زمان آمدن کشتی سوال کردم، رفتم کنار ساحل، ناخدا آمد، با ناخدا حال احوال گفتم آقا جزیره خضرا شما میشه منم ببری؟ گفت بله شما رو میتونیم ببریم. میگه من سوار بر کشتی شدم با ناخدا به سمت جزیره خضرا، رسیدیم به آب‌های سفیدی. گفتم این آب‌ها چرا داخل دریا سفید شد؟ گفت این آب‌ها آب‌هایی است که دشمنان امام زمان اینجا برسن غرق میشن و دور جزیره خضرا این آب‌های سفید است. میگه آب‌های سفید رو ما رد کردیم، هفت تا دیوار دیدم. گفتم این دیوارا چیه؟ گفت این دیوارا دور جزیره خضرا هفت تا دیوار حصار داره که کسی از دشمنان نتونه وارد بر جزیره خضرا بشه و جزیره خضرا با نیروی غیبی هم محافظت میشه. در هر صورت میگه ما از آبای سفید گذشتیم و از هفت دیوار هم گذشتیم، وارد بر جزیره خضرا شدیم. بعد اونجا بیان میکنه که بله وارد بر جزیره خضرا شدیم، روز جمعه ای بود. من رفتم نماز جمعه، گفتم امام جمعه امام زمان هست؟ گفت نه، نایب امام زمان. من رفتم جلو، دیدم که یک سیدی آمد. گفتم ای آقا، گفتن سید شمس امام جمعه ماست و نایب امام زمان. گفتم آقا شما امام زمان رو دیدید؟ گفت نه، آبا اجداد من دیدن. بعد گفتم چند تا سوال دارم. گفت بپرس. گفتم که مثلا در دوران غیبت خمس پرداختش واجبه؟ گفت نه، مباح. بعد گفتم آیات قرآن چرا با هم همخوانی نداره؟ گفت این قرآن، قرآن تحریف شده است، اون قرآن اصلی نیست. بعد میگه سر و صدایی شنیدم. گفتم اینا چی شعار میدن؟ گفتن که یاران امام زمان 300 نفر آماده ظهور حضرتن، 13 نفر دیگه مونده که ظهور انجام بشه و اینا همون 300 نفرن که شعار میدن در رابطه با ظهور حضرت. خب حالا یک سری نکات مشترک بین این دو تا حکایت وجود داره. نکات مشترک این دو حکایت چیه؟ هر دو حکایت میگن محل سکونت حضرت و فرزندانش همون جزیره خضراست. هر دو حکایت میگن جزیره که امام زمان در اونجا زندگی می‌کرد بسیار خوش آب و هوا و نمیدونم خلاصه خیلی آب و هوای عالی داره. بعد میگن امام زمان هم اونجا میشه مشاهده کرد، دید امام زمان دارای همسر و اولاد هستند، نظم اجتماعی و همون آرمان شهر مهدوی رو بیان میکنن. ناقلان هر دو حکایت هم دو شخص مجهول الهویه هستند، یعنی برای ما این آقای مازندرانی و آقای انباری شناخته شده نیستن در منابع ما. خب مخالفینی داره داستان جزیره خضرا. از جمله مخالفین کلیه مراجع فعلی، هیچ کدومشون جزیره خضرا قبول ندارن. شیخ جعفر کاشف الغطا، آقا بزرگ تهرانی، علامه شوشتری، علامه جعفر مرتضی عاملی، علامه محمد باقر بهبودی، این بزرگ همه یا کتاب یا جزوه در رد داستان جزیره خضرا آقای مهدی پور نوشتن. به هیچ وجه این داستان جزیره خضرا رو قبول نکردن، نپذیرفتن. اشکالات سندی که حالا ما دیگه برای حوزوی های اشکالات سندی رو میایم مطرح میکنیم، بیان میکنیم برای شما دیگه، خیلی سریع رد میشیم. این داستان اسناد این داستان مشخص نیست، در کتب معروف رجالی اصلا اسمی از این داستان بیان نشده. ناقل خبرم یک شخص مسیحی، و چگونه ما بیایم از یک افرادی که نمیشناسیم اینا دین و مذهبشون، فقط این آقای مازندرانی که اینم فرد ناشناخته است برای ما، مشخصاتش معلوم نیست، چه کسی بوده، از اهل کجا بوده. و اشکالات متنی هم که در بر داستان آقای انباری هست، یک فرد مسیحی با تعداد دیگه یهودی و اهل سنت به زیارت امام زمان، از شیعه چنین کسی ادعای نکرده. در متن داستان آقای انباری شهرهای نام برده شده، مثلا حالا شهر نمیدونم مبارکه و ظاهره و مثلا اینا، تو هیچ یک از کتب جغرافیایی ما موجود نیست. این شهرها باید تو کتب جغرافیایی باشه. هیچ یک از این شهرها تو کتب جغرافیایی، تو نقشه های جغرافیایی موجود نیست. در متن که فرزند امام زمان تمام اموال سنیال مصادره کرد، این با هیچ قانون فقهی سازگاری نداره که تمام اموال مسلمانان صادره بکنه پسر امام زمان و بعد اموال یهودی و مسیحی بهشون برگردونه. اشکالاتی که در داستان آقای مازندرانی موجوده، خود علامه مجلسی میاد قبول نمیکنه این داستان رو، میگه در کتابهای معتبر پیدا نکردم. هیچ یک از علما و رجالی معاصر فاضل مازندرانی که در اون سال 2690 نقل میشه، مثل علامه هلی، ابن داوود، اسمی از او یا داستانش برده نشده در اون دوران بزرگواران، یا چنین داستانی نشنیدن یا بعدهای داستان ساخته شده که در دوران این بزرگواران اصلا بحث این داستان تو منابع کتابشون نیست. اشکالات متنی زیادی بر داستان آقای مازندرانی وارده که به عنوان دلیل دوم مطرح شده. اشکالاتش هم اینه که یکی تحریف قرآن. خب وهابیا میگن شیعه قرآن تر، ما که قرآنمون عینن همون قرآن اهل سنته، هیچ با هم تفاوتی نداره. خود قرآن میگن، میفرماید که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، اصلا قرآن تحریف شده نیست. حالا اون قرآن حضرت امیر که شرح نزول آیات و اینها، بله اون یک بحث جدایی هست، اما این قرآن عیناً همون محتوایی است که بر پیامبر وحی شد، در دوران ائمه بوده، در دوران ما هم الان هست. من خودم دیدم به چشم خودم حج تمتع. خب اون زمان که ما میرفتیم، مثلا اگه زائر ایرانی قرآن همراهش می بود، مأمور سعودی میگیره پرت میکرد اون سمت. من به چشم خودم اینا رو دیدم. مثلا همین شبهات که آقای قرآن شیعه با قرآن ما مثلا در ذهنشون ایجاد کردن که قرآن شیعه با قرآن ما متفاوته. بعد خود اینها تقریبا 3-4 سال قبل دیگه، حج تمتع باز آخر مرحله که من مشرف بودم، یه قرآن چاپ کرده بودن. دیدم که همیشه زائرین حج تمتع از گیت میان بیرون، یه قرآن از طرف پادشاه عربستان مهر میزنن، هدیه میکنن به زائرین. بعد زائرا میرن چه قرآن نمیدن اینا به زائرین. بعد یک مامور سوال کردم که آقا مثلا این زائرین دارن میان، خب هر سال مثلا شما قرآن میدید، امسال چه قرآن نمیدید؟ بعد یکی از نیروهای خدماتیشون منو کشید کنار، پاکستانی بود، گفت قرآنی که اینا چاپ کردن حاج آقا اشکال محتوایی داره، به ما دستور دادن که این قرآن رو ندین، الان زنگ زدن که این اشکال داره، ندین. بعد بهش گفتم که حالا یواشکی یکی از این قرآن‌ها رو مثلا کش برو بده به من، که مثلا اینا گفت نه دوربین فلان اینها امکان پذیر نیست و فلان. گفتم در اصل یه جایزه پیش ما داره، یک دونه از این قرآن‌ها رو مثلا اگه برای من برسونید. ما اومدیم تو تقریبا سالن انتظار، یک دونه این بنده خدا اومد و یه دونه قرآن از این قرآن‌ها برای من آورد. خب ما هم یواشکی رو خلاصه داخل کیفمون گذاشتیم، بعد اومدیم دیدیم که چندین اشکال داخل این قرآنی که اینا چاپ کردن موجوده. حالا یا چاپخونه اشتباه کرده بود، یا اون کسی که در هر صورت کارو تنظیم کرده بود دیگه پخش نکرده بودن. حالا ممکنه مثلا یه قرآنی یه وقت چاپ شده باشه، اعراب‌گذاری یا اشکالی مثلا اینا دیگه تو بوق کردن، مثلا ممکنه علمو نداریم چنین قضیه‌ای. حالا ممکنم هست همین رو شبهه کردن بر علیه ما. خب ما به هیچ وجه قائل به تحریف قرآن نیستیم. عیناً شما قرآنی که اونها داره، ما قرآن عثمان طه غالبا دارن، شما تطبیق کنید، قرآن ما با قرآن هیچ تفاوتی با هم نداره. چندین کتابم اینا متأسفانه نوشتن برای ما که شیعه قائل به تحریف قرآن، از همین منابع، از همین منابعی که عرض می‌کنم. خب بحث مکان حضرت در روایات داریم که حضرت بین مردم زین، اصلا بحث جزیره خضرا ما توی روایاتمون نیست، به هیچ وجه پرداخته نشده. این آب‌های سفید میگه من رسیدم، بعد هفت دیوار بود، با نیروی غیبی هم جزیره خضرا محافظت میشه. خب اگر آبهای سفیده دیگه کسی از هفت‌دیوا دیگه نیاز نیست، درسته؟ وقتی آبهای سفید دور جزیره خضرا هست دیگه نیاز به هفت‌دیوار نیست، و وقتی جزیره خضرا با نیروی غیبی الهی محافظت میشه نه نیاز به اون آبهای سفید نه نیاز به هفت‌دیوار. یعنی داستان اومده تنظیم بکنه، خیلی حرفه‌ای نبوده طرف. بحث 300 نفرم، خب کجا نیست 300 نفر؟ طول عمر دارن الان کجان که 900 سال عمرشون باشه، یا مثلا بگیم 600 سال عمرشون باشه؟ نیست اصلا چنین افرادی ما رو نداریم که این مقدار طول عمر داشته باشن. و بحث خمس، همه مراجع امام میگن آقا پرداخت خمس در دوران غیبت کبری امام زمان واجبه، نداریم کسی که مباح بدونه و پرداختش واجب نداره. تو فتاوای همه مراجع هست که پرداخت خمس واجب هست. بحث همسر و اولاد، میگه هر یک از این شهرها فرزندان امام زمان، این قضیه رو ما به هیچ وجه نمیتونیم قبول بکنیم که همسر و اولاد و فرزند، که آقای ابتهی هم در ابتدای کتابش گفته تقدیم به همسر و اولاد، مثلا همسران و اولاد حضرت. اصلا اینم بحثش، بحث ازدواج حضرت هم سه نظریه هست. یک نظریه میگه حضرت ازدواج کرده، یه نظریه میگه ازدواج نکرده، یه نظریه میگه آقا ما هیچ اطلاعی نداریم. اون نظریه که میگه حضرت ازدواج کردن بر اساس همین روایاتی که ازدواج مستحب، نصف ایمان مثلا کامل میشه، جوان مجرد ان شاء الله به زودی طبق این روایات عمل بکنن، که در آیات و روایات نزدیکترین کسی به این آیات و روایات خود امام زمان رو میگن باید عمل کرده باشه و ازدواج کرده باشه، حضرت سنت پیامبر هست باید ازدواج کرده باشه. خب اون نظریه که میگه آقا نه ازدواج نکرده، میگه آقا شما که میگه ازدواج کرده، ما میگیم بحث اهم و مهمه، درسته ازدواج مهمه، اما بحث مخفی زندگی کردن حضرت، غیبت حضرت اهمه، درسته؟ و شما که میگه حضرت ازدواج کرده، یه خانم گرفته یا چندین خانم گرفته؟ تو که میگه ازدواج کرده باید پاسخ بدی. اگه بگه یک زن گرفته، خب باید طول عمر داشته باشه، کجاست، کیه، معلوم نیست. بگه نه هر چند سال مثلا هر 100 سال بگیم یک همسر انتخاب کرده، خب اینا کجان؟ بعد که میگه شما هر چند سال مثلا هر 100 سال حضرت بیش از 1000 سال، خب میگه 10 تا همسر باید انتخاب کرده باشه، آیا با اینا شرط کرده که آقا مثلا شما دیگه من شما رو به عقد خودم در میارم، اما دیگه فرزند نباید داشته باشیم، چون فردا ممکنه مکان و محل مال مردم بدونن مثلا فرزند و نوه و نویره یک شهری میشن دیگه بیش از 1000 سال، خب اینا کجا میخوان مخفی زندگی بکنن؟ حالا در روزگار الان هم کسی میتونه مخفی زندگی کنه؟ کارت ملی مکات 1001 برنامه داره. حالا این قضیه هم میگه آقا شما که میگه ازدواج کردی بیا درستش کن. این جمعیت الان کجا هستن؟ این زنای حضرت کجا هستن؟ نمیتونه طرفی که پاسخ میده من ازدواج میگیرن کردن، نمیتونه پاسخ بده. نظریه سوم نظریه سکوته، میگه آقا بحث ازدواج امام زمان راجع به زندگی خصوصی حضرت به ما هیچ ربطی نداره، هیچ دلیل محکمی بر ازدواج حضرت ما نداریم، هیچ دلیل محکمی هم بر اینکه ازدواج نکرده نداریم. میگه همون گونه که خوراک و پوشاک حضرت و بحث ازدواج هست، جز زندگی خصوصی حضرته. و این هم یکی از آسیبای مذهبی هست که آقا مثلا دیدم یه خانومی اخیرا کتاب نوشته آیا امام زمان همسر و فرزند دارن یا ندارن. به قول آجای قرطی گوشتی کلیچن بیا مثلا شما استفاده کن، نون نمیدونم فلان قیمت، حبوبات فلان، بعد بیا مثلا عمرتو هدر کن راجع به این قضیه که هیچ ثمره‌ای نداره. اینقدر اولویت در بحث مهدویت هست، خودمون گرفتاره مثلا روی امام زمان. بعضی وقت ما پرسش پاسخ دانشگاه ها یا مثلا بعضی دبیرستان میگه حاج آقا امام زمان شام و نهار چیکار میکنه؟ صبحانه مثلا نهار شام. حاج آقا مثلا امام زمان عبا عمامه میپوشه یا کت شلوار میپوشه؟ اینا از بحثایی است که مربوط به زندگی خصوصی امام زمان، به ما هیچ ارتباطی این قضايا. حالا بعضی میخوان بدونن انظر علمی، خب برن تحقیق کنن که خیلی این مساله ثمره خروجی نداره برای ما. تو متن داستان این مسائل هست که اشکالات در هر صورت وجود داره توی این متن داستان. نتیجه ای که ما میایم از این دو تا حکایت میگیریم این که این دو داستان ساخته دشمنان بوده که در منابع ما وارد شده، حالا خواستن به انحراف بکشونن مهدویت رو، یه ترفند جدید سعی در تحریف مهدویت بوده. هر دو داستان از نظر سند و متن و محتوا اشکالات زیادی داخلش هست. اما تطبیق جزیره خضرا بر مثلث برمودا، ما یک سفری با آقای مهدی پور بودیم، خیلی باش صحبت کردم که حالا مثلا شما کتابای خوبی نوشتید، این جزیره خضرا مثلا چی از حاج آقا، مثلا اینو اصلا بیش از 30 مرتبه هم چاپ شده این کتاب، متاسفانه بیش از 30 مرتبه هم چاپ شده، مثلا دست از این کتاب برد حاج آقا بگو اصلا آ من به الان به این نتیجه رسیدم که این کتاب جزیره خضرا مثلا واقعیت نداره. گاره یک نفری هم چند وقت قبل اومده پیش من گفته حاج آقا مگه اینکه شما میگین امام زمان در جزیره خضرا است؟ گفتم بله. گفته مگه نمیگید که جزیره خضرا همون مثلث برمودا است؟ گفتم بله. بعد گفته که آقا پول من میدم، پولش از من، هزینه‌اش از من، بلیط پرواز میگیرم، با هم بریم به دیدار امام زمان به مثلث برمودا. مثلث برمودا که مشخص کجاست؟ کاملا مشخصاتش معلومه. گفتم حاج آقا شما چی پاسخ دادید؟ گفت من هیچ فکر کردم یه قضیه در صورت گفتم آقا شما کلی هزینه بکنید معلوم حضرت ما رو به حضور بپذیرن نپذیرن، قبول نکردم قضیه. حالا ما مثلث برمودا رو داریم، از نظر جغرافیایی در جنوب غربی ایالات متحده آمریکاست، مقابل ایالات حالا جورجیا کارلا، تو اینترنت هم سرچ کنید عیناً میاد، از خلیج مکزیک تا شمال اقیانوس اطلس آب‌های سردگر میگن اونجا در تلاقی هستن، که حالا اسم‌های مختلفی هم برای این جزیره گذاشتم. مثلا یه آقای چارلز برینتز اومده کتاب نوشته گمشدگان مثلث برمودا، گمشدگان مثلث برمودا، اومده کتاب باز دیگه مثلا همین آقای چارلز نوشته مثلث برمودا، کتابای زیادی نوشته راجع به مثلث برمودا. بعد وقایع مثلث برمودا رو اومده بیان کرده، آقا هواپیما رفته مثلا از رادار خارج شده، ناپدید شده، کشتی رفته مثلا کلن مفقود شده، توریست هایی رفتن تو مثلث برمودا مفقود شدن و هیچ آثاری ازشون نیست، که حالا نامهایی که برای مثلث برمودا گذاشتن، مثلث شیطان، مثلث مرگ، دریای اشباق، قبرستان اطلسی، دریای کشتی های ناپدید شده، دریای وحشت، آرامگاه کشتی ها. خب ببینید یک وحشتی در مثلث برمودا اینا ایجاد کردن و بعد آقای مهدی پور میگه امام زمان ما اونجاست. این چه نتیجه میشه ازش گرفت؟ که آقا امام زمان شیعه یک انسان خون آشام در جزیره خضرا، هر هواپیمایی رفته خلاصه از رادار خارج شده، هر کشتی رفته مثلا غرق شده، هر توریستی رفته. ای آقا با شأن امام زمان، با شأن امامت سازگاری داره به نظر شما؟ با شأن امامت، اون امامتی که امام رضا علیه السلام میفرمان از پدر مهربانتر، از مادر مهربانتر، اینه شبهه در تخریب چهره امام زمان. خب اشکالاتی که در این تطبیق آقای مهدی پور میشه براش بیان کرد، اصل داستان جزیره خضرا برای ما غیر قابل قبوله. جزیره خضرا از نظر جغرافیایی با این تطبیقی که آقای مهدی پور دادن با هم مشکل داره، نمیخونه. وقایع مثلث برمودا هیچ ربطی به امام زمان ما نداره، ساختای رسانه‌های غربی هست. بر فرضیم که مثلث برمودا هست و الان صحیح هیچ ارتباطی به امام زمان ما نداره این قضیه. یک سری منابع جهت مطالعهتون نسبت به این موضوع، بهترین کتابی که میشه معرفی کنم که مطالعه کنید در این بحث، جزیره خضرا افسانه یا واقعیت، از آقای علامه شوشتری، مرتضی عامدی، ابراهیم امینی، که این سه بزرگوار حالا کتابای نوشتن در رد جزیره خضرا. بعد سه کتاب جمع شد در یک کتاب، جزیره خضرا افسانه یا واقعیت، که آقای ابوالفضل طریقی‌دار هم ترجمه کردن کتاب رو. جزیره خضرا تحریفی در تاریخ شیعه، از آقای غلامرضا نظری. جزیره خضرا در ترازوی نقد، مرتضی عاملی. انتظار نو که مرکز تصمیم مدیریت حاجی کلباسی ریاست مرکز چاپ کردن. یک سری مطالبی که من نقل کردم خدمتتون داخل همین 200 پرسش پاسخ ما هم آمده. آقای مهدی پور یک جلسه من رو رفتم منزلشون، راجع به همین قضیه صحبت که ما نقد کرده بودیم تو این 200 پرسش پاسخمون، مجلس روزه‌ای داشتن ایشون و اونجا گفتم آقا ما اشکالات داریم نسبت به این قضیه، شما پاسخ داری یا علی مدد بیا پاسخ بده. ایشون فرمودن که آقا من در یک حوزه علمی در تهران مثلا جواب شما رو دادم، نوارشو اینا بعد میفرستن دیگه، رفتن که این نوار رو اینا رو برای ما بفرستن. و قبل از ما هم چندین نفر از بزرگان این اشکالات راجع به جزیره خضرا کردن. در این 200 پرسش پاسخ ما هم این نقد کاملا موجود هست. آقای مهدی پورم اگر شما دیدید سلام ما رو بهش برسونید، بگید اگه پاسخی داره ما در اصل به مثلث برمودا ایمان میاریم و آمادگیش هم داریم با ایشون یک سفری همه شما با هم دیگه پرواز کنیم به سمت مثلث برمودا. خب بعضی از غربی ها یا اروپایی ها میگن آقا آمریکا یک تبلیغات سوی برای این جزایر داره انجام میده که از منابع اونجا خودش استفاده بکنه، که کسی دور و بر این جزایر مثلا نره. میگه رسانه‌های آمریکایی اومدن این کارو کردن چون اونجا یک منابع حاصل خیزی هست. حالا در اون جزیره خضرا میگن حالا آب‌های سرد و گرم به هم میرسن، محل تلاقی آب‌ها، گردابه‌هایی مثلا در اونجا به وجود اومده که بعضی از کشتی‌ها ممکنه غرق شده باشن، یا بعضی نظر میدن که اونجا نقطه صفر جاذبه زمین هست، ممکنه هواپیمایی مثلا رد شده چون نقطه صفر جاذبه فروکش کرده مثلا اونجا خب از رادار خارج شده یا مثلا مشکلاتی براش پیش اومده، و اینا هیچ ربطی به امام زمان ما نمیتونه داشته باشه و به هیچ وجه جزیره خضرا رو نمیشه قبول کرد. اشکالات متعددی برش هست. اگر کسی جزیره خضرا قبول بکنه باید قائل به تحریف قرآن بشه، عدم پرداخت خمس بشه و اشکالات زیادی داخل این کتاب آیه مهدی بوده که به هیچ وجه قابل قبول نیست.